بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11، لیس فل اجارت خیار المجلس ولا خیار الحیوان. اگر در اجاره اون عین مستأجره ما حیوان باشه یا در اجاره ثمن ما حیوان باشه، خانه ای را اجاره دادیم به اجرت یک گوسفند یا یک اسب یا یک شتر، مرحوم سید می‌فرمایند که در عقد اجاره نه خیار مجلس هست و نه خیار حیوان هست. می‌دونیم که در بیع خیار مجلس هست، یعنی وقتی ما معامله می‌کنیم قبل از اینکه این دو طرف یا یکی از این دو طرف مجلس بیع و مجلس عقد را ترک کنند، چیه؟ برای متعاقدین خیار مجلس ثابته. معامله کردن بعد از اینکه معامله کردن خیار مجلس ثابته. نقل میکنن که از مرحوم آقای خویی که چه انگشتر فیروزه‌ای داشته، خیلی قیمتی بوده، یه روز یه شخصی پیشیشون میره میگه آقای من برای تبرک و ترمانی انگشترتون رو به من بفروشید. میگن چند میارزه؟ میگه 17 دینار. حالا این خیار خیلی بیش از اینا قیمت داشته این انگشتر. آره خوبی، میگن باشه فروختم بده. بعد اونم میخره و پول میده، وقتی که میخواد بره آره خوبی، میگن صبر کن من اعمال خیار کردم، خیار مجلس فسخ کردم، این معامله 17 دینارتو بگیر، انگشتر منه برگردون. آره این خیار مجلس در هر بیعی قبل از این که متعاقدین مجلس رو ترک کنن چیه؟ حق دارن که فسخ بکنن اون عقد رو. این نظر مشهور بین فقها ما هست، فقط نظر مورد اتفاقه. و خیار دوم خیار حیوانه. اگر در مبیع ما خیار یعنی مبیع حیوان باشه، شخص جناب مشتری تا 3 روز به اصطلاح حق داره بیاد فسخ کنه، یعنی حیوان رو برگردونه بگه من این معامله رو فسخ کردم. پس در خیار حیوان اگر مبیع حیوان باشه تا 3 روز، و در خیار مجلس همونجا در همه معاملات متعاقدین قبل از اینکه مجلس عقد رو ترک کنن میتونن چیکار کنن؟ فسخش کنن. این دوتا خیار هستش. سید میفرماید این دوتا خیار چیه؟ در اجاره ثابت نیست. وجهش چیه؟ این مستأجر حیوان باشه یا اجرت حیوان باشه، یعنی من اسب رو اجاره بدم یا اینکه چیه؟ اجرت یک اجاره اسب باشه. منتها در خیار حیوان همیشه اون کسی که بهش منتقل شده حق فسخ داره، یعنی وقتی که مبیع حیوانه بایع نمیتونه فسخ کنه، مشتری که بهش حیوان منتقل شده فسخ میکنه. لذا در این مستأجره دقت کردین، حیوان منتقل میشه به مستأجر منفعتش، و در اجرت اینه. خدمت شما عرض کنم که حق فسخ نیست. چرا؟ چون به جهت این که در بین فقها این دوتا خیار، یکی مجلس یکی حیوان، این دوتا خیار شرعی است. یعنی شارع جعل کرده این حق الفسخ رو برای کی؟ برای شخص. یک خیاره به اصطلاح عرفی و عقلایی نیست، و شارع هم که جعل کرده فقط در مورد بیع جعل کرده، در مورد بیع جعل کرده، در مورد سایر عقود جعل نکرده. چون دلیل خدمت شما عرض کنم که خیار مجلس البیعان به خیار مالن یفترقا هسته، تعبد شارع جعل کرده، تعبد بنای جعل شارعه. در اونم صاحب الحیوان در مورد بیع آمده، الا ثلاثه ایام تا 3 روز. پس بنابراین باید این مختص به بیع هستش. در مثل غیر بیع، مثل اجاره، مثل صلح، خیار مجلس و خیار حیوان ثابت نیست. مضافاً یه نکته رو هم دقت کنید، ما اگر بخوایم خیار حیوان رو در اجاره تطبیق کنیم باید بگیم در کجاست؟ جاییست که اجرت حیوانه. چرا؟ چون در اجرت اگر حیوان باشه، حیوان منتقل میشه به چی؟ به موجر. اما اگر عین مستأجر حیوان باشه، حیوان دیگه منتقل نمیشه به مستأجر، منفعت حیوان منتقل میشه. صاحب الحیوان الا ثلاثه ایام، اون کسی که مالک حیوان شده. پس بنابراین احتمال قوی هم همینه، مراد سید خیار حیوان در جایی هستش که چیه؟ اجرت حیوانه، چون باید حیوان منتقل بشه. اما اگر حیوان عین مستأجر باشه، عین مستأجر باشه، منفعتش منتقل میشه به کی؟ به مستأجر، نه خود عینش، اون صاحب الحیوانه. بله، در عین مستأجره. نه، اون روایتش من یه تیکش خوندم، روایتش داره اصلا مودش به وارد شده. آره، فقط یه تیکش خوندم، یعنی بقیش یادم نیومده. آره، در مورد بیع وقت پیغمبر امام فرمودن صاحب الحیوان. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین خیار مجلس و خیار حیوان چیه؟ آخه چون صاحب الحیوان نیست، مستأجر صاحب الحیوان نیست، صاحب منفعت الحیوانه، نه صاحب الحیوان. اون که روایت داریم صاحب الحیوان الا ثلاثه ایام، صاحب نیست. بله، اگر اجرت باشه موجر میشه چی؟ صاحب الحیوان. بله، چی؟ نه، صاحب یعنی مالک، یعنی نه صاحب یعنی مالک، در اینجا یعنی مالکه. صاحب الحیوان الا ثلاثه ایام. این خدمت شما عرض کنم این بحث هستش. یه نکته هستش که این مربوط به بیع میشه، آیا واقعا خیار مجلس خیاریست که شارع جعل کرده و خیار حیوان خیاریست که شارع جعل کرده، یا نه این خیار مجلس و خیار حیوان خیار شرعی نیست، بلکه امضاء یک خیار عرفی در عصر به اصطلاح معصومین بوده. این دیگه بحثش مربوط به فر. حالا اگر این مربوط به بحث بیعه، اگر ما خیار مجلس رو در بیع قبول کردیم و خیار حیوان رو در بیع قبول کردیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که میگه در اجاره خیار حیوان و خیار مجلس ثابت نیست، چون فرض کردیم که خیار شرعی و تعبدی است و این خیار شرعی مختص به بیعه. نه، دو تا اشکال مطرح کردیم در بحث بیع که گفتیم نمیشه گفت که این خیار ثابته، مگر به یک صورت ثابته که یه مقدار توضیحش خروج از بحث ما میشه. تابع اینه که اندل اوقل ما نه گفتیم اوقلایی نیست، اگر ثابت میشه بله خب ثابته. بعید تفکیک بکنن در بین مثلا این عقود. بل ولا خیار و تأخیر علی الوجه المذکور فی البیع. بله؟ نه، کجا اوغلا مثلا وقتی معاملشون تموم میشه قبل از اینکه ترک کنن حق فسخ دارن؟ کجا وقتی معامله میشه بعد همونجا بگه من پشیمان شدم، این قرارداد بس؟ لذا اینه که شاهد هم اینه که فقها ها فقط مختص به بی میگن، صلح کنه، اجاره کنه، این خانه رو اجاره میده، اجاره تموم میشه، عقد اجاره تموم میشه، میتونه مثلا موجر یا مستأجر بگه من پشیمان شدم؟ میتونه بگه؟ ها؟ یعنی حق فسخ برش قائلن؟ بعد از اینکه نوشتند و مثلا قراردادشون نوشتن و اجاره دادن حق داره فسخ کنه؟ نه. خیار مجلس ما در روایت داریم، فتوای فقها هم داریم. آره، و یه خورده توضیح میخواد در بحث به اون استظهار درسته یا درست نیست، یعنی گفتن شارع جعل این خیار رو کرده.
این امکان که توشه در اون اصل وجود داشته
حتی اگه شارع هم نگفته باشه فتوا فقها بدن باز کافیه، اون جهت کافی از اون جهتش، اما اصل اون استظهار درسته یا نادرسته؟ چون یک ما فتاوایی داریم که این فتاوا درش خطا معنا نداره، یه فتاوایی داریم که توش خطا معنا داره. مثلا اگه کسی گفت نماز جمعه مثلا واجب نیست، این میتونه خطا باشه میتونه ثواب باشه، منتها وقتی یه فقیه فتوا میده که این خیار هست نسبت به این مقلدین واقعا این خیار هست، اینش هم مهم نیست، بس این خطا نداره. اما این نمال کلام در این کاری استظهارش درست بوده یا نه، آیا واقعا شارع چین خیاری رو جعل کرده برای بیان در مجلس یا نه چین خیاری شارع اصلا جعل نکرده. بله دیگه میگیم این فتوایی که میده فقیه، این فتوا بعد از اینکه فتوا داد به اینکه این خیار دارن، دیگه نمیتونیم بگیم اینجا اینها در واقع یا خیار دارن یا ندارن، واقعا خیار دارن. ما یه احکامی داریم، این فقها ها متوجه شدن که این احکام، دقت میکنید این احکام درش یک نحوه از تصویب هست، یعنی تقطعه درش راه نیست. مثلا یه مثال بزنم، اگر یک فقیهی به لحاظ فقهی نظرش این شد که آقا قاعده طهارت ما در شبهات حکمیه جاری نمیشه، فقط مختص به شبهات چیه؟ موضوعی است، و فرض کنیم فی علم الله فی الواقع اونی که شعار جعل کرده چیه؟ برای حکمیه و موضوعی است. حالا این فقیهی که نظرش اینه که ما قاعده طهارت در شبهات حکمیه جعل نشده، نظرش اینه، فقط در شبهات موضوعی است، الان یک شبهه حکمیه داره، نمیدونه مثلا خرگوش پاکه یا نجسه، خب قاعده طهارت شامل این فقیه میشه یا نمیشه؟ شاملش نمیشه، یعنی این فقیه واقعا قاعده طهارت نداره، با اینکه فی علم الله فرض کردیم در واقع شارع قاعده طهارت رو جمع کرده برای هر دو شبهه، هم موضوعیه و هم حکمیه، ولیکن جناب زید این فقیه ما نظر فقیش اینه که این قاعده برای شبهات حکمیه جمع نشده، الان به یک شبهه حکمیه برخورد کرد، میخواد ببینه این نجسه یا پاکه، آیا قاعده طهارت این شخص داره در واقع یا نداره؟ نه نداره. یعنی به معنای این قاعده، یعنی حکم ظاهری که طهارت و ترخیصه نداره، این آره این جن ترخیصی رو نداره، یعنی ترخیصه در مثلا ترخیص در اینجا نداره، یعنی ترخیص در مخالفت اون تکلیف واقعی رو این فقیه نداره، با اینکه در واقع شارع ترخیصش عام بود، اما این نظر واقع را عوض کرد نسبت به این، واقع را عوض کرد، یعنی این نظر باعث شد که ترخیص فعلی نشه در حق این، چون ترخیص فعلی نداره. خب پس از یک نظر خطا کرد، گفت که چیه؟ که گفت شارع در شریعت در شبهات و حکمیه جعل بر ترخیص نداره، این خطا کرد، اما از یه جهت درست میگه، و اون که میگه من ترخیص فعلی ندارم، خب راست میگه، ترخیص فعلی نداره، یعنی او الان ترخیص فعلی در مخالفت تکلیف دیگه نداره، در خیارم همینطور گفتیم. اگر فرض کردیم که شارع چین جعل خیاری رو نکرده برای بیان، شارع جعل نکرده، فقیه فتوا داده که چیه؟ البیعانه بالخیار، در بیع خیار مجلس هست، فقیه فتوا داد، دقت کردین؟ خب حالا که فقیه فتوا میده که خیار مجلس هست، سوال بکنید آیا این حق فسخ داره یا نمیگیم داره؟ نداشته، شارع جعل نکرده، فقیه فتوا داده، عکسشه، شارع گفته این حق فسخ داره، جعل کرده، فقیه چی فتوا داده؟ فقیه فتوا داده که خیار فسخ نداره. گفتیم که اگر این مقلد این آقا ما نظرمون چیه؟ که شارع جعل کرده، این مقلد این آقا فتوای این آقا چیه که جعل نکرده، بیان خیار ندارن، بای و مشتری خیار مجلس ندارن. وقتی به ما سوال نمیکنه، از ما که سوال میکنه مقلد ما نیست. مقلد کیه؟ مقلد آقای زیده که میگه خیار نداره. میگه در نظر شما من با توجه به اینکه میخوام تقلید کنم از زید خیار دارم یا نه؟ میگیم خیار نداری، حق فصل نداری. بله بله، یعنی اگر فصل کرد و اون مال رو گرفت، این چیه؟ این حرام مرتکب شده. یعنی بعد از فصل این رو توضیح دادیم، گفتیم منتظر میخواد از ما تقلید کنه ها، اشتباه نشه. میگه من مقلد زیدم، به نظر شما با توجه به این که من مقلد زیدم خیار دارم یا نه؟ میگیم نه، تو خیار نداری. لذا خیلی مهمه وقتی که مراجعه میکنه به دیگری، ما گفتن باید مرجعش عوض کنیم با فتوا. گفتن لازم نیست مرجعش عوض بکنیم، فقط کافیه که یه فتوا بهش بدیم. خب بل ولا خیارت تأخیر علی الوجه المذکور فی البیع. دقت کنید در بیع اگر دو نفر معامله کنند، اون بایع مبیع را در زمان مقرر یا مشتری ثمن را در زمان مقرر به طرف نده، طرف حق فسخ داره. مثلا ما گفتیم مبیع را امروز بده، نداد، یا ثمن را امروز بده نداد، یا نگفتیم، ولیکن متعارف اینه که مبیع را در همون روز میدن یا ثمن را تا همون روز میدن، این نداد. در این صورت چیه؟ طرف مقابل حق فصل داره، که ما گفتیم این در واقع خیار شرط مشهور ازش تعبیر میکنن به خیار تخلف شرط. اما یه خیار تأخیری داریم که این شرعی، این شرعیه، و اون خیار تأخیر اینه که اگر شخصی مبیع رو فروخت و اون ثمن رو تحویل نداد و زمانی برای تحویل ثمن معین نشده بود، نه لفظاً و ذکراً و نه ارتکازاً، زمانی هم معین نشده بود، مثلا گفت که خب من برم پول بیارم، رفت و نیامد، تا سه روز بایه باید صبر کنه، بعد از سه روز اگر نیامد حق داره معامله رو فسخ کنه الا ثلاثه ایام. این خیار تأخیر بهش میگن شرعی. نه نه، اون نسیه نیست. آره، این اصلا فرض اینه که نقد خریده و نگفته مثلا تا یه هفته دیگه یا یه ماه دیگه، یا یک تعارف خارجی هم نیست. تعارف خارجی اینه که این حق داره تا یه هفته چیه پول بیاره. اگر اون تعارف خارجی باشه تا یک هفته، باید چیکار کنه؟ باید با صبر کنه. هیچ تعارف خارجی هم نیست، هیچ ذکری هم نشده، این مبیع خریده و این مبیع پیش کیه؟ پیش جناب این بایع هستش، رفته که پول این مبیع رو بیاره. اگر سه روز گذشت، بعد از سه روز حق فصل داره، و این سه روزم سه روز بیز هستش. بیز که هستش یعنی سه تا نهار باید صبر کنه، نه سه تا شبانه روز. خدمت شما عرض کنم که مثلا فرض به ما الان که ما معامله کردیم ساعت که 11 صبحه، روز سومش کی میشه؟ روز ساعت 11 روز چهارم میشه، تموم میشه. من تا ساعت 11 روز چهارم باید صبر کنم، اگر نبرد اون موقع حق فصل دارم. لیالی داخل نیست. اگر ساعت 11 شب ما این معامله رو انجام دادیم، رفت پول بیاره، غروب روز سوم که پول نیاورد، من حق فصل دارم. دیگه لازم نیست تا ساعت 11 شب صبر کنم. آره دیگه، تا ساعت 11 شب صبر کنم. مثل جمله جالبی هست، فقها مثلا فرمودن و یختص صحاب الخیار به ایام البیز. بعضی از فقهای متأخر اینجا که رسیدن گفتن لا فرق بین الایام البیز و غیر ایام البیز، یعنی فرقی نیست ولی در ایام بیز اون سه روزه 13 و 14 و 15 اول ماه تعجب کردن که چرا این قید دادن به ایام البیز. این ایام البیز نیست، این ایام البیزه، یعنی این حکم مال ایام، یعنی معیار روزه نه شبانه روز. آره گفتن لا اختصاص لها در حکم بل ایام یوم که میاد حملش میکنن بر نهار. نه تو کلام فقه آمده، تو مثلا این منهاج نگاه بکنی در منهاج داره و یختص رو به ایام البیز، این و یختص رو به ایام البیز به معنی اون سه روز نیست، یعنی این سه روز باید سه روز کامل بشه و شب داخل نیست، لذا اگر آخر شب این کرد غروب روز سوم تموم میشه دیگه، لازم نیست تا آخر شب تا ساعت دو نصف شب هم چیه صبر کنید، واسه فاصله خیلی زیاد میشه. اگر تو سحر مثلا یا تو فجر مثلا معامله بکنه لازم نیست تا اذان صبح صبر کنه، تا غروب صبر کردن کافیه، غروب روز سوم. این نسیه، ببینید نسیه رفع مدت داره، گرفت مدت نداره، اگه مدت نداره اون نسیه باطله، باید صبر کنه. نه دیگه نمیخواد. این مال جایی هستش، این مال اختیار تأخیر، مال جایی است که عجل نداره، نه ذکرن نه عرفن، عجل نباید داشته باشه. این خیار تأخیر، این خیار تأخیر هم مثل خیار چیه؟ مجلس و حیوانه، یه خیار شرعیه فقط، اونم روایتش مختص به چیه؟ به بیع هستش، اونم در مورد بیع وارد شده. خب حالا این بنده خدا خونه رو از ما اجاره کرده، رفته اجرت رو بیاره، سه روز طول کشیده، من حق فصل ندارم. بله فقط اگر تخلف بکنه اون خیار شرط رو دارم، اگر از مقدار متعارف چیه؟ بیشتر طول بکشه، یعنی در واقع اون مقدار متعارف چیه؟ قیدشه. خب و یجری فیها خیار و شرط حتی للاجنبی، یعنی در اجاره خیار شرط هست حتی برای اجنبی. خدمت شما عرض کنم که خیار شرط عبارت از شرط الخیاره. هر وقت بگم خیار شرط، خیار شرط خیاره، میگه آقا من حق فصل داشته باشم، حالا حق فصل تا آخر، تا سه روز، تا چهار روز، تا یک سال، تا دو سال، کمتر یا بیشتر دست خودش میشه. و این خیار فسخ هم میتونن چیه؟ این خیار فسخ هم میتونن برای یک نفر، یعنی موجر یا مستأجر، یا برای هر دو نفر، و میتونن این خیار شرط را اصلا برای اجنبی قرار بدن. زید و عمر که با هم عقد اجاره رو منعقد کردن، برای بکر یا خالد چیه؟ خیار قرار دادن که جناب خالد تا یک سال شیش ماه کمتر یا بیشتر حق فصل داشته باشه. به اون خیار، خیار شرطمون تا اصطلاحی است که خود فرق داره با خیار شرط. به اون خیار شرطش اینه که من اگر سمن را آوردم حق فصل داشته باشم تا یک سال یا شیش ماه یا کمتر یا بیشتر. اما حق شرطش، خیار شرط نه، فقط خود خیار شرط میکنه، میگه به شرط این که من تا 6 ماه یک سال حق فصل داشته باشم. دیگه صحبت از ثمن نیست. بله؟ نه. فصل میکنه، میگه تا 6 ماه حق فصل داشته باشم. لذا فصل میکنه و بعد بهش پولش بهش میده. اگر نداشته باشه فصلش درسته، باید بدلش بعد که داره بهش بده. چون گفته من تا 6 ماه حق فصل داشته باشم. برای فصلش درسته، چون شرط نکرده که اگر پول داشتم یا اگر پول بعدش دادم حق فصل داشته باشم. وقت اگر اونم شرط شده باشه، دقت کردی، اون به الخیار نیست، اما اصطلاحا اونم اشکال نداره، یعنی من حق فصل داشته باشم در وقتی که پول داشته باشم و پولشم در زمان متعارف بدم. لذا اگر فصل کردم و در زمان متعارف پول رو ندادم، کشف میکنه به نحو کشف حقیقی نه حکمی، که از اول حق فصل نداشته. نه اینکه اون دوباره اون طرف مقابل فصل برگردونه سر جاش، نه. این شرط ارتکازی هست که من فصل داشته باشم، یعنی وقتی فصل بکنم که بتونم در زمان متعارف پول رو به شما بدم. لذا اگر خونه رو فروخت و بعدم پولا رو همه رو خرج کرد و فصل کرد، گفت المفلسو، آره هر وقت پول دار شدم بهت میدم، فایده نداره، اون فسخش درست نیست. این شرط ارتکازی اینه. منتها اون درجه است که باید بیاره اول پول ره. این لازم نیست اول پول رو بیاره. امروز فصل میکنه، زمان متعارفش یک هفته یه ماه، طول این یک هفته پول بهش میده. بله؟ چی فرمودی؟ خیار شرط؟ شرط بکنه حق فصل برای خودش یا طرف مقابل یا هر دو، یا برای شخص ثالثی. حتی میتونن برای هر دو و شخص ثالث معن حق فصل قرار بدن. حتی میتونن حق فصل برای دو نفر قرار بدن، نه یه نفر، که این دو نفر حق فصل داشته باشن، نه یک نفر. خدمت شما عرض کنم که این نکتش هم دلیلش اینه که این یه حقی عرفی و عقلایی به اشتراط ضمن عقد چیه؟ ثابته. یعنی نکته خاصی نداره در سیر عقلا چنین حقی رو قائلن و اینها معتقدن که شعرا این حق رو امضا کرده. اوی چی بسید همه نزاعاته که یا توافق میکنن یا رجوع میکنن به حکم. بله؟ که چی سلطنت؟ چرا؟ کلن این خیارها و اینها ناشی از سلطنت برماله، که این خود سلطنت برمال یه امر اعتباریست. در واقع اینا دروی یک سکن، نه اینکه این سبب مسببیست. یعنی ما وقتی میگیم سلطنت داره، در واقع این حقوق رو داره. چون وقتی میگیم انسان بر مال خودش مسلطه، در واقع این حقوق رو داره. یعنی این سلطنت مثل العدل و حسن میمونه، که میگن عدل یک عنوان عامیست که تمام اون افعال حسنه رو در خودش چیه؟ داره. خدمت شما عرض کنم که یک کلمه بخونیم دیگه، بقیش باشه برای فردا. و خیار العیب و القبنه کما ذکرنا. در خیار عیب و خیار قبنم قبلا گفتیم که خیار قبن ثابته چون خیاریز اغلایی، و خیار عیبم ثابته خیاریز اغلایی. و در سابق گفتیم ما چیزی به نام خیار قبن یا خیار عیب نداریم، بلکه هر دوش برمیگرده به چی؟ به خیار شرط. یعنی در واقع خیار شرطه، منطقات این شرط صراحتاً ذکر میشه، گاهی وقتا چیه؟ ارتکازی است. ما برش گردوندیم به خیار شرط. عیب به قبل نه، گاهی وقتا این مال معیوبه اما من نصف قیمت خریدم. بله حق دارم. من مثلا یه تلویزیون، یه ضبطی، یک دستگاه یخچالی رو خریدم، بعد دیدم معیوبه، اما هیچ مقبونم نشدم. چون بیچاره این معیوبش هم تازه نصف قیمت معیوب به من فروخته. آره من چون دیدم خیلی ارزونه خریدم، اما بعد دیدم معیوبه، اما با وجود عیبش هم باز چیه؟ باز میارزه. اینجا دیگه خیار قبل نیست، خیار عیب هست. همه این شروط ارتکازیه. الحمدلله رب العالمین.